بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بمب‌گذاری های عراق را محکوم کرد. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امکان سازش و ائتلاف را رد کردند. و بازرسان آژانس از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو بازدید کردند. حسن جعفری هستم. سلام. 8 صبح در ایران، 5:30 بامداد در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله صبحگاهی رادیو فردا رو. دوشنبه 4 آبان 88، 26 اکتبر 2009. ممنون که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید و دعوت میکنم همچنان با ما بمونید در نیم ساعت پیش رو که سری خواهیم زد به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. از خبرها شروع کنیم. کنار من در استودیو مهرداد میردامادی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. صبح بخیر آقای میردامادی.
صبح شما بخیر. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما بمب‌گذاری‌های انتحاری در بغداد را تکان دهنده و اقدامی برای عقیم کردن پیشرفت عراق خوانده است. آقای اوباما روز یکشنبه در بیانیه گفت که این بمب‌گذاری‌ها تنها نیات تنفرانگیز و ویرانگرانه آنهایی را آشکار می‌کند که می‌خواهند مردم عراق را از آینده‌ای که شایسته‌اش هستند محروم کنند. کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما به دنبال این حملات با نخست وزیر عراق نوری المالکی و رئیس جمهوری آن کشور جلال طالبانی تماس گرفت و قول داد که ایالات متحده در کنار عراقی ها خواهد ایستاد. دو انفجار قدرتمندی که آقای اوباما آنها را تکان دهنده خواند روز یکشنبه در مرکز عراق شهر بغداد روی داد و دست کم به گفته برخی از خبرگزاری ها 136 کشته و بیش از 550 زخمی بر جای گذاشت. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق انگشت اتهام را متوجه القاعده یا عناصر باقی مانده از دولت بعث کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و رقیب وی عبدالله عبدالله امکان تقسیم قدرت پیش از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان را مردود دانستند. پیشتر برخی مقام‌های آمریکایی از تمایل این کشور برای ائتلاف بین این دو برای اجتناب از مشکلات برگزاری مجدد انتخابات در افغانستان خبر داده بودند. این دو نامزد رقیب در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی امکان رسیدن به یک سازش را رد کردند. آقای کرزی در مصاحبه با شبکه CNN وقوع چنین امری را توهین به دموکراسی خوانده است. آقای عبدالله نیز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز از آمادگی خود برای دور دوم انتخابات خبر داده. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان قرار است 16 آبان ماه برگزار شود. گروه 4 نفری بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه نخستین بازدید خود را از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو در نزدیکی قم به عمل آوردند. در این مورد گزارشی داریم که در ادامه همین مجله به سمع شما خواهد رسید. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در ادامه نبرد خود با ستیزجویان طالبان در استان وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان پیشرفت‌های بیشتری داشتند. در این بیانیه همچنین آمده است که نیروهای ارتش پاکستان دو موضع مهم بین شهرهای کوتکای و سرورقا را نیز به تصرف خود درآوردند. در بیانیه ارتش پاکستان به تلفات زیاد شبه نظامیان طالبان نیز اشاره شده است. منابع مستقل به دلیل ممنوعیت حضور خبرنگاران در مناطق جنگی این اظهارات را تایید نکردند.
مهرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما آنچه در مجله صبحگاهی امروز خواهید شنید. بازرسان در قم. گزارشی خواهید شنید از حضور 4 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم. گزارشی هم داریم از حمله روز گذشته به علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی در نمایشگاه مطبوعات. سراغی هم خواهیم گرفت از گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت آزادی مذاهب در جهان که قرار است امروز منتشر شود. اینها و بیشتر از اینها از جمله نگاهی به هشدار جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره توسعه میدان‌های نفتی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 در ایران مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایران به سر میبرند. 4 تن از کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که شنبه شب وارد ایران شده بودند، دیروز برای نخستین بار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو را در نزدیکی شهر قم بازرسی کردند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نیوشا بقراتی.
علی شیرزاد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه با اشاره به حضور بازرسان آژانس در ایران به خبرگزاری فرانسه گفت آنها هم‌اکنون سرگرم انجام وظایف خود هستند. به نوشته خبرگزاری مهر، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که تا روز سه‌شنبه در ایران حضور خواهند داشت، قرار است در چند نوبت دیگر نیز از تأسیسات فوردو بازدید به عمل آورند. ایران روز 21 سپتامبر، بیش از یک ماه پیش، وجود تأسیسات غنی‌سازی فوردو را به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رساند. افشای وجود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در حومه قم که در میان کوه‌ها و در یک پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد شده، واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان به دنبال داشت، چرا که افشای وجود این تأسیسات در پی انتشار گزارش‌هایی در خبرگزاری‌های خارجی مبنی بر وجود آن صورت گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ساخت این تأسیسات را نشانه پنهانکاری ایران در برنامه اتمی خوانده و گفته بود اگر ایران درباره این تأسیسات شفاف سازی نکند، با فشارهای بیشتری روبرو خواهد شد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز از تأخیر ایران در اعلام وجود این تأسیسات انتقاد کرده بود. به دلیل استفاده دوگانه از غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت اتمی و یا ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای، کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند. ایران با رد این اتهام می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً در راستای تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر برای تولید برق است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با چند قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران با سرپیچی از این درخواست‌ها برنامه یاد شده را توسعه داده است. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که نسل جدیدی از سانتریفیوژها را که قابلیت و سرعت بیشتری در فراوری اورانیوم دارند، در تأسیسات غنی‌سازی قم به کار خواهند گرفت. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی از تأسیسات غنی‌سازی قم بازدید کردند که ایران برای پاسخ دادن به پیشنهادی در خصوص تحویل اورانیوم غنی شده خود به روسیه برای تبدیل آن به سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران یک هفته دیگر مهلت خواسته است. به دنبال گفتگوهای هفته گذشته نمایندگان ایران، روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، برخی گزارش ها درباره توافق بر سر پیشنویسی درباره ارسال اورانیوم 3.5% ایران به روسیه برای تبدیل به سوخت راکتور تحقیقاتی منتشر شده بود.
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز از تأسیسات فوردو بازدید کردند. گزارش نیوشا بقراتی را می شنیدید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم حدود 8:09 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. آنچنان که شماری از خبرگزاری ها در ایران گزارش کرده اند، روز گذشته علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، که با جمعی از همراهانش وارد نمایشگاه مطبوعات شده بود، پس از استقبال هواداران جنبش سبز از او با شعارهای گروهی از مخالفان نیز روبرو شد. به گزارش ایرنا، در جو ناآرام پدید آمده، مسئولان نمایشگاه برای حفاظت از مشاور ارشد میرحسین موسوی او را به طبقه دوم هدایت کردند. این رخداد دیروز، جلوگیری از حضور میرحسین موسوی و حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات در روزهای پیش، مجموعاً از حوادثی است که این روزها جنجال برانگیز شده است. بیشتر بشنویم در گزارش علیرضا کرمانی.
حضور رهبران جنبش سبز در نمایشگاه مطبوعات و سه روز خبرساز پس از روزهای جمعه و شنبه که از حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه و جلوگیری از ورود میرحسین موسوی به نمایشگاه خبر رسید، روز یک شنبه حضور علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی زمینه‌ساز سفارایی هواداران جنبش سبز و هواداران محمود احمدی نژاد در نمایشگاه مطبوعات شد. همچون روزهای گذشته، روز یک شنبه در نمایشگاه مطبوعات هم شعار یا حسین میر حسین شنیده می شد و هم دقایقی پس از آن و با جمع و جور شدن گروه مقابل شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه نیز به گوش می رسید. علی اکبر موسوی خوئینی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
یک نوع هشداری هست به حامیان جنبش سبز طی روزهای آینده، چون راهپیمایی 13 آبان رو در پیش داریم و واهمه حضور میلیونی مردم مثل روز قدس رو اینها دارن، میخوان زهر چشم بگیرن از هواداران و حامیان جنبش سبز و بهشون نشون بدن که متوجه باشید با رهبرانتون وقتی اینجوری برخورد میشه، خود شماها که حامیان اونها هستید تکلیفتون روشن هست.
جز پایگاه‌های اینترنتی وابسته به جنبش سبز، خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی ایرنا و فارس نیز هر کدام به روایت خود از برخوردهای سه روزه با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و علیرضا بهشتی خبر داده اند. اما نکته جالب در همه این روایت ها این است که رهبران جنبش سبز هنگام ورود به نمایشگاه مطبوعات با استقبال و شعارهای موافق روبرو شده اند و هنگام خروج با حمله و شعارهای مخالفان بدرقه شده اند. علی اکبر موسوی خوئینی:
برنامه بازدید آقای کروبی، آقای موسوی و آقای بهشتی نشون میده روش رو استفاده میکنن در بدو ورود این شخصیت ها. وقتی مردم میرن استقبالشون و در حمایت از اونها شعار میدن، در موقع خروج افرادی رو و رسانه های رو هماهنگ میکنن، با هماهنگی کادر حراستی در موقع خروج اون افراد جای تجمع میکنن، سعی میکنن به بهانه اینکه میخوان امنیت اونها رو تامین بکنن، اونها رو از مبادی خاصی عبور بدن و اونجاها مورد ضرب و شتم و توهین قرار بگیرن.
اگرچه علیرضا بهشتی روز یک شنبه توانست هم به نمایشگاه مطبوعات برود و هم سالم از آنجا بیرون بیاید، اما روز شنبه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از ورود خودرو و میرحسین موسوی جلوگیری کردند و نرسیدن میرحسین موسوی به نمایشگاه به درگیری‌های لفظی میان هواداران او و هواداران محمود احمدی نژاد انجامید. یک روز پیشتر، یعنی روز جمعه، مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز، اگرچه سرزده به نمایشگاه مطبوعات رفت، اما به گفته ی فرزندش حسین کروبی، مأموران حراست نمایشگاه او را به طبقه دوم نمایشگاه هدایت کردند، جایی که باز هم به گفته ی حسین کروبی 30 نفر از افراد سازمان یافته مهدی کروبی را دوره می کنند و به سوی او چیزهایی هم پرتاب می کنند که به آسیب دیدگی سطحی پیشانی مهدی کروبی می انجامد. علی اکبر موسوی خوئینی:
رهبرانی که این بار در صف مقدم این جنبش قرار دارن سابقه خیلی روشنی دارن که در مقابل این نوع توهین ها و حرکت ها و برخورد ها حاضر نیستن از اصول و تعهداتی که دارن کوتاه بیان و نشون دادن افرادی نیستن که بخوان از این جور چیزها بترسن. حامیان جنبش سبز هم که بخش عمده ایشون از طیف های نسل جوان هستن، اونها هم که اساسا بحث رهبرانشون براشون یکی از فاکتورها هست، ولی فاکتورهای زیادی مؤثر در حضور اونها و تعقیب این جریان و جنبش اجتماعی بعید می‌دونم که تأثیر آنچنانی رو اینها داشته باشه.
حمله به رهبران جنبش سبز در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه همچنین همزمان شد با اوج گرفتن دوباره زمزمه‌هایی از سوی برخی چهره‌های جناح محافظه‌کار. محمد جواد ابتهی، نماینده خمینی شهر، روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس رفتارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانون شکنانه خواند و افزود این افراد نه تنها پشیمان نشده اند که حالت طلبکارانه نیز به خود گرفته اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز به بازتاب دیدگاه‌های برخی دیگر از چهره‌های جناح محافظه‌کار پرداخته است و برخی از این چهره‌های محافظه‌کار بر این باورند که میرحسین موسوی باید توبه کند.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید از حضور چالش برانگیز علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی در نمایشگاه مطبوعات. یادآوری میکنم شما شنوندگان رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان را از دیدگاه و نظرات خودتون با خبر کنید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
میخواستم جهت روشن شدن بعضی از روشنفکرها عرض کنم که این جنبش سبز کاملا مردمیه. مبارزاتشان از همان آغاز بیوقفه و پیوسته بوده، وابسته به هیچ گروه خاصی هم نیست، توی طبقه ای هم نمی گنده. این جنبش آنقدر عظیم و بزرگه که هیچ حد و مرزی نمیشناسه. به نفع همه دنیاست که این جنبش را حمایت کنم، چون برای صلح و آزادی در تلاشه.
جنبش سبز هرچی جلوتر میره مسلمان عمیق‌تر خواهد شد و هرچی عمیق‌تر بشه حرکت‌ها حساب شده‌تر خواهد شد و در کنار اون ناخالصی‌های جنبش مسلمان بیرون میزنه.
ما هیچ وقت نگران اون چند نفری که با شما تماس میگیرن و طرفدار جنبش سبز نیستیم، چون انتخابات نشون داد تعدادشون چقدره و هر روز که میگذره از اون 12 میلیون به اون 25 میلیون اضافه میشن و واقعا نشون دادن که ماهیت موسوی و خاتمی و مخصوصا کروبی چی هست.
به نمایندگی از میلیون ها نفر به مسئولان کشور میگویم من افتخار میکنم به آقای موسوی رای دادم. من به عنوان یک ایرانی به شجاعت آقای کروبی افتخار میکنم و اگر کسی حرفی بزنه که بوی توهین به دو این مرد محترم و شریف را بده، انگار به میلیون ها نفر هوادارانشون توهین کده.
عرض کنم این آدم های بیگونهایی که به دست یه دل لباس شخصی و سپر پاسداران تو تهران و شهرستان ها شهید شدن، هیچ کی نیست که بگه اینا ترور شدن، تروریست ها اینا رو کشتن. اما تو سیستان و بلوچستان یه عده سپاهی کشته شدن، حالا اینا میگن گروه تروریست ها باید شناسایی بشن. واقعا که
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
8:17 بامداد، صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی را ادامه می دهیم. از موضوعات سیاسی کمی فاصله می گیریم، به گزارشی اقتصادی توجه می کنیم. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی هشدار داده است که به دلیل کمبود سرمایه گذاری در بخش توسعه میدان های نفت ایران و همچنین عدم توجه به روش های برداشت صیانتی از این میدان ها، تولید و صدور نفت خام کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به گزارش تازه این مرکز تحقیقاتی در همین زمینه.
اقتصاد روز.
هشداری که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آینده تولید و صدور نفت خام از سوی ایران عنوان می‌کند، تازگی ندارد و پیش از این بارها و بارها از سوی منابع کارشناسی ایرانی و بین‌المللی مطرح شده بود. این مرکز در گزارش تازه خود می‌گوید که اگر کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران ادامه یابد، این کشور بخش قابل توجهی از توان صادراتیش را از دست خواهد داد و چون به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است، در آستانه بحرانی جدی قرار خواهد گرفت. هشدار تازه نیست، ولی به دلیل آنکه از سوی بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی مطرح شده و بافتار کارشناسی و علمی دارد، در فضای کنونی سیاست داخلی و بین‌المللی کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در حال حاضر ایران هر روز حدود 4 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند که تقریبا 2,500,000 بشکه آن صادر می‌شود تا با درآمدهای ارزی هزینه بخش بسیار مهمی از بودجه و واردات کشور تأمین شود. صادرات نفت خام حاصل تولید منهای مصرف داخلی است. تولید نفت ایران به دلیل فرسودگی و عدم صیانت مخازن کشور رو به کاهش می رود و در همون حال مصرف داخلی به گونه‌ای چشمگیر افزایش می یابد. این دو مشکل در کنار هم صادرات نفتی ایران را رو به کاهش میبرد و جبران این کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری جدی و اساسی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر محاسبات کارشناسی برنامه 5 ساله چهارم میگوید که اگر ایران بخواهد صادراتش را در سطح کنونی حدود 2,500,000 بشکه در روز ثابت نگه دارد، باید سالانه 4,500,000,000 در میدانهای نفت و گاز خود سرمایه گذاری کند که 70% آن، معادل بیش از 3,000,000,000، باید از خارج تأمین شود. همان منبع با تکیه بر تجربه چند سال گذشته می‌افزاید که با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران طی سالهای اخیر، بعید به نظر می‌رسد بتوان سرمایه مورد نیاز این بخش را تأمین کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود 3 سناریو را پیش می‌کشد. در سناریوی بدبینانه، صادرات نفتی ایران تا 8 سال دیگر به صفر خواهد رسید و ایران مجبور خواهد شد بخشی از نفت مورد نیازش را از خارج وارد کند. در سناریوی بینابین، نفت صادراتی ایران تا 16 سال دیگر به صفر می رسد و سرانجام سناریوی خوشبینانه بر این فرض متکی است که ایران بتواند هر سال 4,500,000,000 سرمایه مورد نیاز صنایع نفت و گاز خود را تأمین کند. در این صورت صادرات نفتی ایران در سطح کنونی حفظ خواهد شد، ولی وزنه این کشور در مقایسه با دیگر صادرکنندگان اوپک به کمتر از نصف امروز کاهش خواهد یافت.
بنابر اعلام قبلی وزارت خارجه آمریکا، قرار است که گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی مذاهب در 198 کشور جهان و از جمله ایران امروز منتشر بشه. دولت آمریکا طی 10 سال گذشته محدودیت آزادی‌های مذهبی در ایران را مورد انتقاد قرار داده. بیشتر بشنویم درباره این گزارش از زبان همکارمان در آمریکا نادر صدیقی.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون چگونگی آزادی‌های مذهبی در کشورهای گوناگون گیتی از سال 1999 بر اساس قانون آزادی مذاهب در جهان منتشر می‌شود که 11 سال پیش در کنگره آمریکا تصویب شد. در چارچوب این قانون، وزارت امور خارجه آمریکا مکلف است که هر سال گزارش جامعی از وضعیت آزادی‌ها و یا محدودیت‌های مذهبی بر تمام کشورهای جهان به مجلس قانونگذاری ایالات متحده ارائه کند. در تایید این گزارش مشروع، تمامی نمایندگی‌های فرهنگی سیاسی آمریکا در کشورهای گوناگون، سازمان‌های غیردولتی، روزنامه‌نگاران، دیدبانان حقوق بشر، گروه‌های مذهبی و دانشگاهیان مشارکت دارند و اداره ویژه‌ای نیز در وزارت خارجه آمریکا مسئول جمع‌آوری و تحلیل این گزارش است. در گزارش سال 2008 میلادی، همچون سالهای پیشین، نقض آزادی‌های مذهبی در ایران مانند دیگر موارد حقوق مدنی مورد انتقاد شدید دولت آمریکا قرار گرفته و نسبت به رفتار دولت جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی اعتراض شده بود. در آن گزارش گفته می‌شد که به رغم تصریح آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از اقلیت‌های مذهبی زرتشتی، مسیحی و کلیمی، ماده 4 این قانون تدوین قوانین و مقررات را تنها در چارچوب مذهب شیعه اثناعشری به رسمیت می‌شناسد و در عمل دولت به شدت آزادی‌های مذهبی را محدود می‌کند. در اجرای قانون آزادی مذاهب در جهان، وزارت خارجه آمریکا به خاطر سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در نقض فاحش آزادی‌های مذهبی از ایران با عنوان کشوری با نگرانی‌های ویژه یاد می‌کند. در گزارش پارسال وزارت خارجه تأکید شده بود که دولت جمهوری اسلامی حقوق مسلمانان ایران برای تغییر در باورهای مذهبی خود را محترم نمی شمارد و تمام ایرانیان غیر شیعه هر یک به میزانی از تبعیض‌ها و محدودیت‌های شدید رنج می برند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه روند آزادی‌های مذهبی در 198 کشور جهان روز دوشنبه به کنگره این کشور ارائه و جزئیات آن منتشر می شود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. ساعت 8:25 دقیقه صبح در ایران. تا الان احتمالاً بیشتر روزنامه‌ها به کیوسک‌های روزنامه فروشی راه پیدا کرده. علاقمند به روزنامه‌ها اگر هستید، در اینجا بشنوید نگاهی به مطبوعات امروز صبح تهران رو.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز از بروز اختلاف آمار ارائه شده بانک مرکزی و دولت خبر داده و تأکید می‌کند که مقایسه آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و دیگر مراکز دولتی گویای میلیاردها دلار اختلاف حساب است. تهران امروز همچنین نوشته که وزارت اقتصاد با استناد به آمارهای بانک مرکزی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام کشور طی سالهای 1384 تا 1387 را نزدیک به 212 میلیارد دلار اعلام کرده که با توجه به این رقم اختلاف آماری بالغ بر 68 میلیارد دلار خواهد شد. این روزنامه با اشاره به موارد دیگری از اختلاف آماری در گزارش‌های وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک ایران مبلغ نهایی که از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست را 66 میلیارد دلار معادل 66 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و این پرسش را مطرح کرده که 66 میلیارد دلار کجاست. روزنامه کیهان در سرمقاله روز دوشنبه خود به طرح برخی فعالان سیاسی میانه‌رو در جناح حاکم حمله کرده و آن را وحدت با مجرمین نامیده است. این روزنامه می‌نویسد پالس‌هایی که از پاستور دریافت می‌شود حکایت از آن دارد که بحث وحدت با اختشاشگران و فتنه انگیزان تحت هیچ عنوان جایگاهی نزد دولت دهم ندارد. در ادامه این مقاله روزنامه کیهان می‌خوانیم که طرح وحدت ملی ادامه طرح دولت ائتلافی است که پیش از انتخابات از سوی ناطق نوری پیشنهاد شد و هدف آن به گفته این روزنامه عبور از احمدی نژاد بود. کیهان ضمن دفاع از احمدی نژاد وعده داده که شمشیر عدالت جوی نظام به عمود خیمه معاندین و فتنه انگیزان نزدیک شده است. کاری نکنیم که کلام حقی چون وحدت بر سر نیزه ها رود. سرمقاله روزنامه کیهان سپس به طراحان طرح وحدت ملی هشدار داده و نوشته آنان باید مراقب باشند که در آزمون پیش آمده مجدداً مردود نشوند. روزنامه خراسان از قول نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که هدفمند کردن یارانه ها زلزله پنج ریشتری است که از زلزله سنگین‌تر پیشگیری می‌کند. به نوشته این روزنامه محمد رضا باهنر با اشاره به نگرانی‌های مردم نسبت به تشدید گرانی در همه اجناس با اجرای هدفمند شدن یارانه ها اجرای آن را راهی غیر قابل اجتناب اعلام کرده است. نایب رئیس مجلس تأکید کرده که دولت را موظف کردیم در یک حرکت متین و پنج ساله و به تدریج به سمت اجرای دقیق این قانون برود و امیدواریم این گزار سنگین را به خوبی پشت سر بگذاریم. روزنامه حیات نو از حمله و توهین به فرزند آیت الله بهشتی در نمایشگاه مطبوعات خبر داده و نوشته علیرضا بهشتی هنگام حضور در نمایشگاه مطبوعات از سوی حامیان تندرو دولت مورد حمله قرار گرفت. به گزارش این روزنامه این بار نیروهای تندرو با حضور علیرضا بهشتی در نمایشگاه جنجال آفرینی کردند. به نوشته حیات نو مخالفان اصلاح طلبان و حامیان آنان با سر دادن شعارهای تند و توهین‌آمیز فرزند آیت الله بهشتی را به شدت مورد اهانت قرار دادند، به طوری که علیرضا بهشتی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به بیرون نمایشگاه هدایت شد. با این همه به نوشته این روزنامه درگیری بین مخالفان و موافقان اصلاحات در سالن و بیرون نمایشگاه تا مدت‌ها ادامه داشت. روزنامه اعتماد اظهارات علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی را منتشر کرده که در آن وی برای نخستین بار وجود تشکیلات اطلاعات موازی از سوی مخالفان دولت اصلاحات را تایید کرده است. اعتماد نوشته که علی یونسی همچنین با اشاره به سخنان احمد جنتی مبنی بر اینکه شورای نگهبان با وزارت کشور و اطلاعات دولت خاتمی مشکل داشته گفته است اگر هر گزارش بررسی نشده ای را که به وزارت اطلاعات می رسید به عنوان اطلاعات رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می دادیم فاجعه ای در کشور رخ می داد میداد که امنیت اخلاقی و ملی در معرض خطر قرار می گرفت.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از این 30 دقیقه همراهی شما. رأس ساعت 9 صبح با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روانشاد هایده و آهنگ باد فروش. صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امروز 4 آبان ماه و در ضمن 6 سال روز درگذشت ویگن، خواننده و هنرپیشه محبوب و نامدار. برای اینکه یادی ازش کرده باشیم، یکی از آهنگ‌های خاطره انگیزش رو پخش می‌کنیم. دل دیوانه.
تو رفتم، بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم، در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چه بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه. با تو رفتم، بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم، در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه، به خواب آرام دل دیوانه.
تازه ها از رادیو فردا.
یک گروه تصویرگری بین‌المللی که توسط دو ایرانی بنیان نهاده شده، آبان ماه امسال نمایشگاهی از آثار 98 تصویرگر مطرح جهانی را در تهران برگزار می‌کند. گروه تصویرگری آبی متشکل از دو هنرمند ایرانی و 96 هنرمند خارجی است که نخستین بار توسط علی و حسن آمکن پایه‌گذاری شد. این گروه بین‌المللی قرار است آبان ماه امسال به مدت یک هفته نمایشگاهی را در خانه هنرمندان برپا کند. در این نمایشگاه آثاری از تصویرگران 27 کشور خارجی نظیر انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن به نمایش در می آید. تعدادی از مشهورترین تصویرگران بین المللی نیز در این نمایشگاه آثار خود را عرضه می کنند. این دومین نمایشگاه گروه تصویرگران آبی در ایران است و این گروه پس از آن برای برپایی نمایشگاه راهی ایتالیا و سپس ژاپن و اسپانیا می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I'm
down. Do what you wanna do. Don't let nobody tell you what you're supposed to do. You wanna corner, you grinding, trying to put the bed, you ain't trying to do no time, man. I know you feel it's rough, and if you're with me, people, let me see your hands up. I'ma make it happen. I'ma make a way. You got something to prove, and you feel the same way. Say, I'ma keep it gangsta. I'ma make it famous.
Known and starting to talk. Now my mom's got sick and she can't walk. No high school diploma, but I know, man, you ain't write one song and she still won't have. Deadbeat dad is what the media say. Best father in the world, my son to say. Won't stop till you broke, what his mom to say. But hey, them the type of game she play. The media talk so bad about me, but the streets still do so bad without me. Can't ban the snowman. This is Thug Motivation, just part of the program. The first day of class, and all you gotta do is stack cash to pass. Don't mind me, I'm just thinking out loud. Purple got my head in the clouds.
We can do it, let's just face it. We can do it if we try. We can make it if we try. Make it if we try. Ain't nothing to it, let's just take it. We can make it if we try.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
زندگی خوب و بدش به کام ما شد، قرعه عشق زد و به نام ما شد. اونی که حتی تو خوابم نمی اومد، توی بیداری اومد، عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه. زمین و آسمون یک جا فناشه. اگه بند بندم از هم دیگه باشه، اگه سر از تنم بخواد جداشه، نمیذارم تو این دنیای بیمه یه لحظه قضیه مهر و وفا باشه. نمیذارم تو این دنیای بیمه یه لحظه اومد و دنیامونو
از صفا کرد، درد بی کسی منو با عشق دوا کرد، اومد و رسوا میخواست ببین ما رو، خودشو تو شهر عشق انگشت نما کرد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهترت دنیا نباشه، زمین و آسمون یک جا فنا باشه. زندگی خوب و بدش به کام ما شد، قرعه عشق زد و به نام ما شد، اونی که حتی تو خوابم نمی اومد توی بیداری اومد عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که دنیا نباشه، زمین و آسمون یک جا فنا باشه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه 5 نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
از این تن من
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
نام سفاریان بود و ترانه میگی منو دوست داری. قبل از پخش خبرهای این ساعت به آهنگ اما رفتی تو گوش بدید از مسعود سعیدی.
چرا رفتی تو؟
چرا رفتی تو؟
چرا رفتی تو؟ مستی تو، چشماتو قلبم میگیره. یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره. دیگه بس خستم، بگیر دستامو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو. هنوزم اون چشای تو، اون نگاه تو مونده یادم. چرا رفتی آخرش جستو دل به کی دادم؟ نگفتی میری یه روز، گفتی دوستم داری هنوز. منم داشتم، گفتی منو میخوای فقط، گفتی با من میمونی. تو وقتی تو چشم تو قلبم میگیره، یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره، نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره، یه روز میرسه قلبم واسه یه هم دیگه میمیره، حالا بی تو خستم بگیر دستام. شون بخون دوست دارم، میخوام باورت بشه تنها تو رو دارم، بگو با منی هنوز، نگو از عشقم بسوز، واسه دارم میدونم میاد یه روز عشق موندگارم. اما رفتی تو، اما رفتی تو، بستی تو چشم و تو قلبم میگیره، یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره، نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره، یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره، حالا بی تو خستم بگیر دستامو.